بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بحث ما رسید به راه حل هایی که حکمای دیگه برای حل اندراج ماهیت ذهنی تحت مقولتین ارائه کردن. قال علی علیه السلام من حاسب نفسه وقف على عیوبه، هر کسی که محاسبه نفس کند بر عیبهای خودش واقف میشه. پس ما محاسبه نفس بکنیم تا عیبامون رو انشاءالله بشناسیم. اگر عیبامون رو شناختیم دیگه از این عیبهایی که داریم بدمون میاد دیگه. آدم چون که حب به کمال داره و این خصوصیات رو داره، وقتی عیبهای خودش رو شناخت خب از عیبهاش بدش میاد، وقتی بعدش اومد موجب میشه که خودش اصلاح کنه. انشاءالله ما محاسبه نفس مدام داشته باشیم که بتونیم خودمون رو اصلاح کنیم. بحث ما تا الان به اینجا رسید، یه نگاه اجمالی کنیم بحثایی که مطرح کردیم. مدعای حکما یک، وجود حکایی برای ماهیات. دو، اتحاد ماهوی ماهیت ذهنی و خارجی. این دوتا مدعا، دوتا اشکال مطرح شد، دو اشکال مهم. البته بعد از پاسخ به این دو اشکال اشکالات دیگه هم تو بحث وجود ذهنی مطرح هست، ولی خب معمولا پاسخشون به همین جا برمیگرده. اشکال اول، جوهر و عرض بودن ماهیت ذهنی. این ماهیت ذهنی هم جوهره هم عرض. پاسخ این اشکال اول رو مطرح کردیم و حکما هم گفتن این اشکال، این مسئله مشکل نیست، این ماهیت ذهنی جوهر باشه عیبی نداره، در این حال قائم به نفس باشه، چون جوهر یعنی اذا وجدت فی الخارج وجدت لافی موضوع، الان که تو ذهنه پس تو ذهن قائم به نفس باشه، تناقضی ندارن دیگه. در تناقض باید هشت وحدت رو شرط بدونیم، یکیش هم وحدت مکانه. این جوهر اذا وجدت در اون مکان لافی موضوعه، اما اذا وجدت تو این مکان فی موضوع است، فی نفس است.
تو همین اشکالی ماهیت خارجی مگه جوهره؟ وجود خارج جوهره، ماهیت خارجی سلغی میکنه اذا وجدت وجدت فی موضوع.
این ببینید این دیگه اشکال مبنایی میشه، ما داریم الان این مبنای مشهور حکما میگیم دیگه. پس ممکنه یک کسی، نه اینایی که قائل به اصالت وجود هم هستن میگن ماهیت به نحو حدی در خارج هست. حالا این حدود خودشون بر دو قسم هستن، یا حدی هستن که موضوع سایر امور قرار میگیره، یا حدی است که خودش در یک ماهیت دیگه قرار میگیره. لذا مرحوم علامه طباطبایی یه نکته خیلی خوبی گفته، از لحاظ تحلیل فلسفی نکته خیلی خوبیه، میگه که ما باید مقامات رو در همون چارچوب مقاماتش لحاظ بکنیم. مثلا فرض کن ما اصالت وجودی هستیم، وقتی که داریم به ماهیات به شکل حد نگاه میکنیم وقتی نگاه کردیم به شکل استقلالی به حد، بعد دیگه تمام احکام رو دربارش صحبت میکنیم. مثلا میگیم یکیش هست که پایه بقیه میشه، یکیش هست که بر دوش دیگه هم قرار میگیرد. خب بعد این اشکال اول بود. اشکال دوم، ماهیت ذهنی هم کیف و هم اندراج، اندراج ماهیت ذهنی تحت مقولته. این اشکال دوم بود. این اشکال دوم سخت بود. این عرض بکنم بعد بفهم. این اشکال دوم مشکل بود. مشکلش این بود که شما در اونجاها میگفتید عرض حملش حمله داخل در ذات نیست، اما اینجاها دیگه حملش حمله داخل در ذات است و این مشکل درست میشه دیگه. خب این اصل اشکالی است که مطرح شده. مرحوم علامه طباطبایی، پس ما الان انشاءالله خدای متعال توفیق بده میخواییم درباره راه حل هایی که حکما مطرح کردن میخواییم درباره این صحبت کنیم. مرحوم علامه میگه برای حل این اندراج ماهیت ذهنی تحت مقولتین که تناقض را درست می کند، برای حل این تناقض راه حل هایی را بیان کردن. یک، پاسخ دومیه، راه حل اشکال دوم. یک، انکار وجود ذهنی، یعنی انکار وجود حکایی. اصلا نداریم ماهیت، اصلا یه نحوه دیگه ندارد. وقتی ندارد دیگه کلن از اساس این اشکال هم منتفی می شود. مرحوم علامه میگه این همون قول به اضافه است که دربارش صحبت کردیم. گفتیم قول به اضافه قول باطلی است. هم به علم حضوری ما دریافت میکنیم، هم وقتی که قیاس بخواد باشد، اگر عدمی باشد قیاس به عدم معنی ندارد دیگه. دومیش قول به شبه بود، انکار این همانی. خوب دقت بکنید ببینید، قول به شبه میگفت اینا اتحاد ماهوی ندارن، انکار این همانی. پس ماهیت ذهنی اساسا با ماهیت خارجی تفاوت ماهوی دارد. وقتی تفاوت ماهوی داشته باشه دیگه ماهیت ذهنی شما تحت مقوله ماهیت خارجی نیست، چون اتحاد ماهوی ندارن. اینجوری گفت. این هم پاسخش دادیم، گفتیم اگر بخواید اتحاد ماهوی را انکار بکنید مستلزم نفی حکایتگریه. شما چطوری میتونید حکایتگری از خارج داشته باشید؟ به این کیفیت که ماهیتش به نحوی پیش شما باشد، شما از علم به اون ماهیت علم ماهیت خارجی پیدا بکنید. اینم دو. سه، این دومی رو هم دربارش صحبت کردیم و گفتیم مستلزم انکار حکایتگری میشه. مرحوم علامه میگه راه حل‌های دیگه‌ای هم از طرف حکما مطرح شده. راه حل سوم اینه که موجود در ذهن دو چیز است، یکی مقوله خارجی و یکی هم کیف، یکی کیف و یکی مقوله چی؟ خارجی. از این جهت که حکما میگن علم یا همون وجود ذهنی ماهیات از مقوله کیف است، پس یک کیف داریم که خودش یه مقوله است، جنس الاجناس است. و از آن جهت که این تمام، یه موجود دیگه ای داریم در ذهن که اون ماهیت خارجی است. پس وقتی ماهیت خارجی در ذهن ما محقق میشه، یه چیز دیگه هم حاصله. یه ماهیتی که با خارج اتحاد ماهوی دارد حاصله، و یک ماهیت هم که ماهیت کیف باشد. میشه دو تا ماهیت الان در ذهن ما تحقق پیدا میکند، یکیشون تحت مقوله خارجی و یکیش هم تحت مقوله کیف است. این دو تا ماهیت، اینم یه راه حل. این اجمالا عرض میکنم، بعد یکی یکی دربارهشون صحبت میکنیم. چهارمین راه حلی که مطرح شده این است که این ماهیت ذهنی این همانی و ماهیت خارجی ندارد. وقتی که میاد توی ذهن انقلاب پیدا میکنه به ماهیت ذهنی، به کیف. پس ماهیت خارجی جوهره، وقتی اومد توی ذهن میشه کیف. پس انقلاب در ماهیت اتفاق میفته به تبع اون وجودی که دارد. ماهیت توی خارج میره میشه همون مقوله خودش، جوهره، کمه، هرچی که هست. تو ذهن که میاد انقلاب در ماهیت پیدا میکند، تبدیل میشه به کیفیت نفسانی، بهش میگیم علم. پس انقلاب پیدا میکند، انقلاب ماهیت به تبع انقلاب ماهیت به تبع نحوه وجودش. نحوه وجودش خارجی باشه، ماهیتش میشه مثلا جوهر، میشه کم. اگر نحوه وجودش ذهنی باشه، ماهیتش میشه کیف. پس بستگی داره به اینکه نحوه وجودش چی باشد، به هر کیفیتی که بود همون ماهیت را پیدا میکند. پنجمین نظر این است که علم اساسا از مقوله کیف نیست، علم از مقوله کیف نیست، بلکه از همون مقوله خارجه. میگه شما مشکلتون از اینجا درست شد که گفتید علم کیف نفسانی است، ماهیت ذهنی هم اتحاد ماهوی با خارج داره، پس ماهیت ذهنی هم کیفه و همون ماهیت خارجی است. اگر ماهیت خارجی جوهر باشد، ماهیت ذهنی شما هم جوهره، در این حال اینکه کیفه، یعنی هر دوتا با هم دیگه هست. خب ما اگر بگیم اصلا از مقوله کیف نیست، این مشکل حل میشه. بنابراین یکی از راه حل هایی که ارائه کردن این است که اساسا علم از مقوله کیف نیست. وقتی از مقوله کیف نشد، ماهیت ذهنی مندرج تحت مقولته نیست، مندرج تحت یک مقوله است، همون مقوله خارجی که داشته، جوهر است جوهر، کم است کم، کیف است کیف، هر چی که باشد همونی است که هست. اینم پنجمین راه حلی که ارائه کردن. ششمین راه حل، راه حلی است که ملا صدرا ارائه کرد. ملا صدرا ارائه کرد، گفت که ماهیات دو نحوه وجود دارن، یک وجود خارجی دارن و یک وجود حکایی. اگر وجود خارجی داشته باشن، آثار حقیقی اون ماهیت بر اون مترتب میشه. اگر جوهر است، اگر وجود خارجی پیدا کرد، لافی موضوع میشه. اگر ذو ابعاد ثلاثه است، وقتی عینیت پیدا میکند، ذو ابعاد ثلاثه میشه، حجم پیدا میکند، مکان اشغال میکند. اگر نامیه، وقتی واقعیت عینی پیدا میکند، نمو پیدا میکنه. اگر تو ذهن شما باشه که نمو پیدا نمیکنه. مثلا فرض کنید شما آقای زید رو 20 سال پیش دیدی، اون موقعی که دیدی مثلا فرض کنید ریش نداشت. اینجور نیست که 20 سال بعد اون مفهوم ذهنی شما ریش در آورده باشه. مفهوم ذهنی شما یک وجود حکایی است. وقتی وجود حکایی باشد، حکایت میکند از همونی که برای شما حاصل شده. اونی که نمو پیدا میکند همونی است که عینیت دارد. اونی که حکایی است که نمو پیدا نمیکند. حساس متحرک بلاراده ناطق هرچی که هست، اگر عینیت داشته باشد همونطوری هست. اگر حکایی باشد که اون آثار را ندارد. اینجوری که شد ماهیت خارجی که آثار عینیت خارجی رو دارد، مقوله برش صادق است حقیقتاً، یعنی جوهر است حقیقتاً، مثلا ذو ابعاد ثلاثه است حقیقتاً، نامی است حقیقتاً، حساس متحرک بلاراده است حقیقتاً، همه اینها هست حقیقتاً. و اگر هم همین ماهیت توی ذهن تحقق داشته باشد، همه اینها هست حکایتاً، جوهر است حکایتاً، و سایر مفاهیم دیگه‌ای که برش صادق هست همشون هست حکایتاً. وقتی شد حکایتاً دیگه حقیقتاً نیست. وقتی حقیقتاً نبود، تناقض ندارد با اون چیزهایی که منافی با او هستن حقیقتاً. مثلا یه جوهری ما داریم، این جوهره اگر حقیقتاً جوهر باشد، با اونی که جوهر نیست حقیقتاً با هم دیگه تناقض دارن. هر دو حقیقتاً یکیشون جوهر هست و یکیشون جوهر نیست. خوب دقت بکنید، این تحلیلی که از مرحوم ملا صدر مطرح شده خیلی تحلیل مهمی است. باز هم شما اگر نگاه بکنید این تحلیل هم باز متأثر از بحث اصالت وجوده. این که میگن حکمت متعالیه یک زبان برتر دارد، منظورشون اینه. زبان برتر دارد یعنی چه؟ یعنی تو هر بحثی که وارد میشه یک اصل برتر دارد و اون اصل اصالت وجوده. به شما میگه تو داری چجوری فکر میکنی؟ اصالت وجودی اگر فکر بکنی این مشکل حل میشه، اگر نخوای اصالت وجودی حل بکنی یه جایی گیر میکنی، یه جایی این وسط شما گیر میکنی. اصالت ماهوی بخوای فکر بکنی مشکل هست، اما اگر اصالت وجودی نگاش بکنی مشکل حله. یادتون باشه یه جمله از مرحوم آقا جلال آشتیانی عرض کردیم، گفتیم جایگاه اصالت وجود در فهم احکام هستی مثل جایگاه ولایت امیر المؤمنان علی علیه السلام است. که شما تو بحث‌های شریعت مقدس ولایت را انکار می‌کنی، جا به جا هی گیر می‌کنی. الان ملاک فرض کنید مشروعیت یک حاکم چیه؟ بگید ملاک مشروعیت حاکم نسب پیغمبر است. خب نسب پیغمبر که در خلیفه اول و دوم و اینها نبود. بگیم اجماع همه امت است. خب در علی ابن ابی طالب ممکن است یک کسی این رو توجیه بکنه، بگه همه ریختن خونه از تعمیر رو انتخاب کردن، ولی خلیفه اول و دوم و سوم که نبود. بگید حل اهل حل و عقد است. خب در بحث اصالت وجود به همین کیفیت ملا صدرا گفت که این اگر جوهر باشد عینیتاً آثار جوهر را پیدا میکند واقعاً، اما اگر جوهر باشد حکایتاً فقط آثار حکایت جوهر را دارد، دیگه عینیت جوهر را که ندارد. اینجوری که شد، اگر یه چیزی هم جوهر باشد هم جوهر نباشد، جوهر بودنش حکایی باشه و جوهر نبودنش حقیقی باشد، اینجا که دیگه تناقض پیش نمیاد، چون یکیش جوهر است حکایتاً، یکیش جوهر نیست حقیقتاً، و در تناقض باید اینا با هم دیگه وحدت داشته باشن. نمیشه که شما بگی آقای زید قائم است، امر قائم نیست، اینا متناقض هستن. میگیم تناقضی که ندارن، زید قائم است امر قائم نیست، اینا هم دیگه تناقض ندارن. زید قائم است زید قائد نیست، این که تناقض ندارن با هم دیگه. پس در تناقض باید محط نفی و اثبات واحد باشد. اگر محط نفی و اثبات واحد باشد، اون موقع اونجا تناقض معنا پیدا میکنه، میگیم محال است نمیشه اتفاق بیفته. ولی اگر محط نفی و اثبات واحد نباشد که دیگه تناقض ندارد. الان این ماهیت ذهنی شما جوهر است حکایتاً، نه جوهر است حقیقتاً، و جوهر نیست حقیقتاً، نه جوهر نیست حکایتاً. پس جوهر است حکایتاً و جوهر نیست حقیقتاً، تناقضی هم با هم دیگه ندارن. و اما داستان اندراج، اون چه که منطقی ها از داستان اندراج گفتن ناظر به وجود عینی و حقیقی بوده است، نه ناظر به حکایی. اینجاها هیچ وقت نمیگیم این ماهیت ذهنی مندرج تحت مقولتین است، نه، مندرج تحت یه مقول است با اون کیف نفسانی است. چرا؟ به خاطر اینکه ملاک اندراج ترتب آثار است. اصلا منطقی ها که این بحث رو مطرح کردن به اعتبار ترتب آثار این بحث رو مطرح کردن، گفتن ما میخوایم اینو بشناسیم. گفتن خب اگر میخوای بشناسیش ببین مندرج تحت چه مقوله است. خب بعد مندرج تحت چه مقوله است منظورشون چی بود؟ یعنی آثار کدام مقوله حقیقتا در این ظاهر میشود. اگر آثار جوهر در این ظاهر میشود میشه جوهران، دوباره برو رو فصولش. آثار ذوابعاد ثلاثه در این آشکار می شود حقیقتا، پس این میشه ذوابعاد ثلاثه. حالا که شد جوهر ذوابعاد ثلاثه میشه جسم، پس مندرج تحت جسم است حقیقتا، یعنی حقیقتا اثر جسم را دارد. حالا این چه جسمیه؟ مثلا فرض کنید جسم کتابیه، جسم کذائیه. جسم کذائیه یعنی آثار کذائی در او وجود دارد حقیقتا. پس ملاک اندراج ترتب آثار است. اینجوری که شد ماهیت ذهنی مندرج تحت جوهر نیست، پس جوهر است حکایتاً، اما مندر تحت جوهر نیست، چون ملاک اندراج ترتب آثار است. تو منطق وقتی میخواستن مفاهیم رو تعریف کنن، به اعتبار آثار ذاتیهی که در اونها وجود دارد، اومدن اینها رو ماهیاتشون رو یکی یکی مطرح کردن تا رسیدن به اون ماهیت بسیط. اون ماهیت بسیط اگر اثر واقعیش در این ظاهر شد، میگیم این مندر تحت اون مقوله است. اما اگر اثرش حقیقتا در او ظاهر نباشد، میگیم این مندرج نیست. این چه اندراجی است که آثارش را ندارد؟ بنابراین اندراج وقتی اتفاق میفته که اثر بر او مترتب بشود. نظام ملا صدرا اومد گفت آقا مشکل شما این است که این ماهیت ذهنی، این ماهیت ذهنی جوهر است حکایتا و جوهر نیست چی؟ حقیقتا. مندرج است تحت مقوله کیف و مندرج نیست تحت مقوله جوهر. ببینید اصلا تناقضی وجود نداره دیگه، همش با هم دیگه جفت جور میاد. البته ملا صدرا در اصل اینکه علم مندرج تحت کیف باشد مناقشه کرد، گفت من به طور کلی این مبنای حکما رو قبول ندارم، مشهور حکما که معتقد هستن که علم تحت کیف است، من اصل اینم قبول ندارم. ولیکن الان همین مبنا که بخوایم پیش بریم که علم تحت مقوله کیف باشد، تناقضی پیش نمیاد. علم تحت مقوله کیف است فقط و نه مقوله دیگر، و اون ماهیت ذهنی هم تحت مقوله خارجی خودش نیست، چون که اصلا آثار حقیقی اون ماهیت خارجی را ندارد. این پاسخ بود که مرحوم ملا صدرا مطرح کرد. بقیه پاسخ ها هم این سه تا پاسخ دیگه ای که ما دربارشون صحبت نکردیم، اینا بعضی هاشون حتی ممکنه طبق بعضی از تفسیرها اصل حرف قابل دفاع باشه، ولی مشکل را پایه‌ای حل نکرده. ممکنه بعضی از این نظریات، حتی مرحوم علامه طباطبایی هم در بحث علم بعضی از این حرفایی که اینجا مطرح شده است طبق بعضی از قرائت ها، طبق بعضی از تفسیرها علامه خودش قبول کرده باشه، ولی اساس حل مشکل تو بحث این همانی ماهوی بین ماهیت ذهنی و خارجی این نیست که یه کسی بگه موجود در ذهن دو چیز است، یکی کیف است یکی مقوله خارجی. میگه منظور چی از مقوله خارجی؟ یعنی حقیقتا مقوله خارجیه؟ اگه اینه که خب حقیقتا مقوله خارجی نیست. اگر منظورتون است که حکایتا مقوله خارجیه، خب چه اشکال داره یه چیز باشن؟ حکایتا مقوله خارجی، حقیقتا کیف باشه. پس تو می‌خواستی این رو بگی که حل بکنی مشکل رو؟ خب اونی که می‌خواستی باهاش حل بکنی مشکل رو، خودش یه مشکل دیگه‌ای داشت که حرف باطلی بود. اون حرف باطل رو اگر حل می‌کردی، مشکل حل می‌شد بدون اینکه از این مسیر بخوای حرکت بکنی. دقت می‌کنی؟ عرض می‌کنم. اینم به همین کیفیت انقلاب ماهیت به تبع نحوه وجود، این مرحوم علامه طباطبایی میگه همین اشکالی که در انکار این همانی در بحث قوله به شبه گفتیم، خب همینجا هم هست دیگه. شما میگید انقلاب ماهیت پیش میاد، این همانی ماهوی ندارد، میگیم پس چطور حکایت اتفاق افتاد؟ یه اشکال دیگه هم باز مرحوم علامه طباطبایی بهش میگیره، و اون اشکال این است که این کسانی که این نظریه رو دادن، اینا خودشون قالب اصالت ماهیتند. مرحوم علامه طباطبایی میفرماید خب شما که قالب اصالت ماهیت هستید، اصلا این جمله شما چه معنایی داره که بگید ماهیت انقلاب پیدا میکند به تبع نحوه وجود؟ خب مگه وجود اعتبار محض نیست؟ خب چطور میشه که ماهیت انقلاب پیدا کند به تبع چیزی که صرف اعتبار است؟ لذا مرحوم علامه طباطبایی به این دو تا اشکال میگیره. اشکال اولش این است که اساساً با مبنای اصالت ماهیت سازگار ندارد، ثانیاً همون اشکال شبه، قول به شبه در او وجود دارد. نسبت به اینکه علم از مقوله کیف نیستم، باز مرحوم علامه طباطبایی میفرماید خوب این مبنای مشهور حکماست و تمام اوصاف کیف دربارش صادق است. شما کیف رو چی میگیرید؟ میگید عرزان. خب اینم عرزان دیگه، چون قائمه به نفس که هست میشه عرزان. عرزان لا یقبل القسمه بذاته ولن نسبه بذاته. این بذاته خودش صرف الحکایت است، بذاته خودش انقسام بردار نیست، اصل شناخت است، اصل فهم است. اگر انقسام بردارد به اعتبارات دیگه برمی‌دارد. در هر صورت اون چه که مشهور بین حکماس این است که علم کیف نفسانی است. شما اگر اصل و مبنا رو انکار کردید که خب طبیعتاً این اشکال هم از اساس برداشته میشه، چون یه رکن از تناقض رو شما نفیش کردید. بلکه بر اساس همون چیزی که در علم خواهد آمد، علم از مقوله کیف است چون که صفات کیف را دارد. این مجموعه پاسخ‌ها و راه حل‌هایی که مطرح کردن. بفرمایید شما. فقط سریع‌تر بریم که این قسمت رو هم ببینید کیف نفسانی چون تقوم به نفس دارد طبیعتاً هیچ وقت نمیتونه تو خارج باشه، پس همیشه تناقض درست میشه دیگه، یا تناقض به اعتبار دو تا مقوله است یا به اعتبار دو تا نوع تحت مقوله واحد است دیگه، دو تا نوع. خب سوال دوم زو برای بعدن آقای سبحانی. خیلی خوب، پس عبارت رو من بخونم.
جواب جلیل هم میشه داد، البته به صورت مبنایی میشه دیگه، که اگه اون مفهوم جزئی رو قبول نکنی، یعنی بگیم که این حکایتگری میز اصلا حکایتگری از میز نیست، حکایتگر از نوع میزه، بنابراین اصلا دیگر اختلاف میشه میاد.
چرا؟ بالاخره ماهیت ذهنی
بخونیم موضوع رو مجرده نه مجرده، پس من به این میز خارجی که علم پیدا نمی‌کنم، مجرد است، مادیه، کیف نفسانی من مجرده، پس من به مفهوم کلی میز رو پیدا می‌کنم.
خب الان بالاخره اتحاد ماهویش
اون جوهر نیست، اون عرض دیگه، چون مفهومه.
وقت بعد چطوری باهاش علم به جوهر پیدا کردیم؟ اینو می‌خوام حلش کنم.
بودن اون علمش پیدا می‌کنم.
بالاخره پس اون باید جوهر یه شکلی پیش ما باشه دیگه، اصلا اساس حرف حکایت همینه دیگه، میگه یه جوری باید جوهر پیشت باشه که بتونه بر اساسش حکایت از اون جوهر داشته باشه دیگه. پس اگر از اون حضور مجردن مجردم حلش بکنیم، باز دوباره اون میگه یه جوهری پیشت هست که اون جوهر چون حقیقت مثالی این هست، شما از طریق نمو به خارج پیدا میکنه دیگه. یعنی اساس این است که یه جوری مسئله حکایتگریه چی بشه؟ درست بشه دیگه. رضا پاسخ‌ها همشون باید اینو تأمین بکنن، اگه اینو تأمین نکردن اساس حکایی بودن کلن به هم می‌ریزه. خب مرحوم علامه می‌فرماید که و به توجه الی ما تقدم من الاشکال، با توجه به این ما تقدم من الاشکال و نحو این اشکال، اشکالات از این قبیل، یعنی حالا باز دوباره جلوتر تو اشکالات دیگه هم باز شبیه به این اشکال باز دوباره مطرح میشه، ولی پایه تعینش همین است. و اگر این مشکل رو ما پاسخ بدیم، میگه اگر یک کسی به ما گفت آقا شما میگی اتحاد ماهوی دارد، میگیم بله، میگه چطوری این صحرای به این وسیع را شما با همون وسعت و اینها در درون خودت جا دادی؟ میگیم خب در درون خودمون که حقیقتا نخواستیم جا بدیم، که میخواستیم حکایتی باشد دیگه، حکایتی هم هر جور که هست باید به نحوی باشد که حکایتگری داشته باشد، این باید اتفاق بیفتد. پس در من قرار نیست که یک دریا اتفاق بیفتد، که در من که قرار نیست که اون دریایی که پیش من هست دریای چیه؟ حکایتی هست دیگه. لذا هر اشکالی هر مشکلی میخواد مطرح بشه تو اون فضا باید برید، نه تو اون فضای حقیقت. پس بقیه هم همینجوری میگیم. و به توجه الى ما تقدم من الاشکال و نحوهی ذهب بعضهم الى انکار الوجود الذهنی من اصله بالقول بان العلم به اضافه من النفس الى الخارج، همون قول به اضافه، فالمعلوم مندرج تحت مقولته الخارجیته، فقط معلوم تحت همون مقوله خارجیش اصلا نیومده تو ذهن، هم تو خارج دیگه، سر جای خودشه دیگه، اتفاق نیفتاده. خب و قد عرفت ما فیه، اشکالش رو مطرح کردیم، گفتیم از طریق علم معلومات اضافه به چی اتفاق می افتد؟ و علم حضوری که بعضی دیگه مطرح کردن. و بعضهم الا ان الماهیات الخارجیه موجودتون فی الذهن به اشباحها، یا همون قول به شبح که دومین قول بود، لا به انفسها و شبح الشیعه یغایر الشیعه و یباین الشیعه فصورت ذهنیه کیفیت نفسانیه، صورت ذهنیه کیفیت نفسانیه است. و اما المقولت الخارجیه فغیر باقیت فی الذهن، در ذهن که اصلا باقی نمونده است که، چون که شبحشه، خودش که نیست دیگه، فلا اشکاله، اشکال پیش نمیاد. و قد عرفت ما فیه من لزوم سفسته، که سفسته پیش می آید اگر شما اتحاد ماهوی رو این کار بکنید. من از کجا می فهمم که او جوهره؟ اگه جوهر پیش من نیست پس چطور فهمیدم اون جوهره؟ اگه زوعباد سلاسه پیش من نیست پس چطور فهمیدم؟ به همین کیفیت سایر اشکاله. و قد اجیب عن الاشکاله به وجوه منها ما عن بعضهم ان العلم غیر المعلوم، علم غیر از معلوم است، فعند حصول ماهیت من الماهیات الخارجیت فی الذهن امران، احدهما الماهیت الحاصلت و نفسها علا ما کند علیه فی الخارج، این یک، و هو المعلوم، این یک چیز تحقق پیدا کرد، اینه که اتحاد ماهوی با خارج دارد، این یک، و هو غیر قائم به نفس، قائم به نفس هم نیست، مثلا یه چیزی که تو نفس ما افتاده باشه، جوری خودش یه خودیت مستقلی داشته باشه، اینجوریه. بل قائمون به نفسه، حاصلون فی ذهن ما، حاصلون فی نفس ما. اینجاها آقای فیاضی هم گفته فیها، اگر میگفت یعنی حاصلون فی نفس بهتر بود. در هر صورت حاصلون فی ذهن، حاصلون فی نفس. حصول الشیء فی زمان و المکان، حاصلان فیها، این فیهاش بهتره به خاطر اینکه گفت و هوا غیر قائم به نفس، قائم به نفس نیست بلکه حاصلان فی نفس است دیگه، در نفس حاصل پیدا میکنه. ول آخر و صفتون حاصلتون لنفس قائمتون به نفس یتردو بها، یعنی به وسیله اون صورته، اون صفته، یتردو بها، هایش میخوره به صفته، انها، ان چی؟ نفس. الجهله، الجهلو، یتردو الجهلو بها، به وسیله اون صفت، انها، از نفس. و هو العلم. و علی هذا فالمعلوم مندرج تحت مقولته الخارجیه من جوهر او کم من او غیر ذلک. و العلم کیف نفسانیون، علم یه چیزه، کیف نفسانی است. معلوم یه چیز است تحت مقوله خودش، یه اشکال نداره دیگه. بل اجتماع اصلا، اصلا اجتماع اتفاق نیفتاده است. تا شما میگی اجتماع نقیزین شد، اجتماع زدن، اجتماع چیزی نشد، اصلا اجتماع نیست، دو تا وجود مختلف است. لال مقولتین، در صورتی که یکیش جوهر باشد و علم ما هم کیف است. ولال نوعین، در صورتی که مثلا کیف محسوس باشد و علم شما هم که کیف نفسانی است، کیف محسوس و کیف نفسانی دو نوع از یک جنس هستند که هر دو کیف هستند ولی نوعشون با هم دیگه فرق میکنند. خب همچنان که اندراج ماهیت واحده تحت دو تا مقوله، این دو تا جنس الاجزا محال است، تحت دو تا نوع هم محال است، چون نوع فصل توش هست، فصل توش تمایز هست، تاردیت هست، فصل مقسم الجنس است. یعنی وقتی که شما ناطق را به حیوان اضافه کردی، حیوان را تقسیم میکند به انسان و غیر انسان. وقتی غیر انسان، غیریت لازمه ذاتش هست، بنابراین نمیشه یه ماهیتی داشته باشید که هم انسان باشد هم غیر انسان، این میشه تناقض. لذا این میگه که نه اندراج تحت دو مقوله پیش میاد، نه اندراج تحت دو تا نوع پیش میاد که تناقض باشد. دو تا موجود مختلف هستن دیگه، یکیشون از مقوله خارجی که از مقوله کیف نفسانی است دیگه، این ما هم دیگه مشکلی ندارن دیگه. ولال نوعین من مقوله واحده. مرحوم علامه اینجاها یه جواب مختصر میده دیگه، جواب تفصیلیش رو مطرح نمی کنند. پاسخش یک کلام است، میگه این خلاف وجدان است. برحال اون چه که ما دریافت میکنیم این است که یه صورت ذهنی دریافت میکنیم که حکایتگری دارد، این صورت ذهنی که حکایتگری دارد حال نفسانی ماست، این همین است دیگه. البته این پاسخ قابل انکار هست، یکی از اون که میگه نه ما وجدان نمی کنیم و ما اهل وجدان اصلا نیستیم و ما اصلا وجدان نداریم و این پاسخ ها معمولا تو فضای فلسفی باید طرف مقابل این رو قبول داشته باشه، ولی پاسخ اساسی این است که به طرف بگیم شما اینو دوتاش کردی که چی بشه برای اینکه دوتا مقوله بشه. خب سوال این که یکی مقوله خارجی است، حقیقتا مقوله خارجی است یا حکایتا؟ اگر گفت که حقیقتا، میگیم خب پس آثار چرا برش مترتب نمیشه. اگر گفت حکایتا، میگیم این که کیف است، حکایتا کیف است یا حقیقتا کیف است؟ میگه چی؟ حقیقتا کیف است. چرا؟ چون حقیقتا آثار کیف رو داره. آثار کیف این است که حالت نفسانی است، حالت حکایی دارد، حالت فلان، این حالت ماست دیگه، این کیف دیگه. پس این که کیف است چیه؟ حقیقتا کیف است. این که مثلا جوهر است یا کم است چیه؟ حکایتا اینجوری است دیگه. میگم خب وقتی که این حکایتا باشد، این حقیقتا باشد، این که دیگه یکی بودنشون که منافاتی ندارن با هم دیگه. این حکایتا جوهر است، حقیقتا جوهر نیست. این کیفه حقیقتا کیف است، حکایتا کیف نیست. حکایتا انسان است، حکایتا بقر است، حکایتا عدد است، حکایتا هر چی که هست، همون محکی خارجیش هر چی که هست اینجا هم همون است دیگه. پس اگر تو دوتاش کردی که مشکل حل بشه، خب شما این دومی رو باید بگی حقیقی است یا حکایی است. اگر حقیقی است که باطله، اگر حکایی هست که بدون تعدد مشکل حل است دیگه، نیازی به تعدد ما نداریم دیگه، درست شد؟ پس در این مقام اگر بخوایم پاسخ بدیم، میگیم مثلا ما فرض بکنیم این باشد یا نباشد، هر چی که باشد به هر حال این مشکل ما رو حل نمی‌کنه. اگر شما میخواید اینو بگید که مشکل حل بشه، با این مشکل حل نمیشه، چون که این مقوله خارجی که شما میگید تو نفس ما محقق شد، این مقوله خارجی که در نفس ما واقع شد نمیتونه حقیقی باشد، باید حکایی باشد. اگه حکایی شد که دیگه منافات ندارد، حقیقتا یه چیزه، حکایتا نیست دیگه، باشد دیگه. پس حقیقتا یه چیزیه، حکایتا اون چیز نیست، تناقضم ندارن چون حیثیتشون کاملا با هم دیگه متفاوت هستن. اگه گفتیم این هم حکایتگری داد هم ندارد، میشد تناقض. این هم حقیقتا این هم هست هم حقیقتا این نیست، میشد تناقض. ولی این که با هم دیگه محط نفی و اثباتشون فرق کرد و دیگه تناقضی ندارد دیگه. مرحوم الان فهمید که وفیه انه خلاف ما نجده من انفسنا عند العلم فان الصوره الحاصله في نفوسنا عند العلم بشيء هي بعينها التي تطرد عنا الجهل. شما با چی جهلتون برطرف شد؟ بعد گفتید من حال علمی دارم. خب با همین حصول این ماهیته، بالاخره شما تصور کردی حرم حضرت معصومه را، گفتی من نسبت به حرم حضرت معصومه دیگه جهل ندارم، دیدمش. وقتی حرم حضرت معصومه رو دیدم دیگه نسبت به حرم جهل ندارم. شما با همین حصول این صورت جهل از شما برطرف شد. پس اون چیزی که حالت نفسانی شما است که طاردیت جهل از شما دارد، همین حصول صورتی است که در نزد شما حاصل شده است دیگه. دیگه دوئیتی اینجاها وجود ندارد دیگه. به اون پاسخی هم که ما عرض کردم این پاسخ تناسب منطقی بیشتری دارد دیگه، چون دقیقاً رفتیم توی راه حل دیگه. گفتیم تو راه حل دادی، خب این راه حلی که تو دادی اگه بخواد مشکل رو حل بکند، مستلزم این است که دیگه احتیاج به این راه حل نباشد. اساسی تر از این راه حل مشکل حل میشه دیگه، یعنی پایه‌ای تر حل میشه. و فیه فلان میگه فان الصوره الحاصله في نفوسنا عند العلم بشيء هي بعينها التي تطرد عنا الجهل وتسير وصفا لنا نتصف به. میشه وصف برای ما، حالت برای ما دیگه. ما یه حالتی داریم، حالت انکشاف دیگه، این یکی از حالت‌های نفسانی است. حالت‌های دیگه هم داریم. و منها ما عن بعض القائلين بأصالت الماهیه ان الصوره الحاصله في الذهن منسلخه عن ماهیتها الخارجيه و منقلبه الى الكيف. بهش میگیم نظریه انقلاب ماهیت به تبع نحوه وجودش. بیان ذالک ان موجودیت الماهیت متقدمه على نفسها. این اصالت ماهوی است. اصالت ماهوی است میگه چی؟ میگه موجودیتش متقدم است. آخه اصالت ماهویه که این حرف رو نمیزنن. اصالت ماهویه میگه موجودیت متأخر از ماهیت است. چرا؟ چون ماهیت را با نسبت سنجی هایی از او انتظار میکنه مفهوم اعتباری را. اینجوری میشه دیگه. خب پس اگر تو اصالت ماهوی هستی دیگه نباید بگی موجودیت سابق است دیگه. موجودیت یک اعتباری است که با نسبت سنجی ماهیات با هم دیگه شما انتظارش کردی، هیچی دیگه هم تهش نیست. اگه هیچی دیگه تهش نیست پس دیگه سابق بودنش یعنی چی؟ تابع بودن ماهیت نسبت به اون یعنی چی؟ اینا قول محصلی نیستن. ان موجودیت الماهیت متقدمت على نفسها فمع قطع النظر عن الوجود لا ماهیت اصلا و الوجود الذهنی و الخارجی مختلفان بالحقیقه فاذا تبدل الوجود وجود به سیرورت الوجود الخارجی ذهنیا جازن تنقلب الماهیت و ماهیت هم منقلب میشه عوض میشه. به ان یتبدل الجوهر او الکم او غیر ذالک کیفن، جوهر بشه کیف، کمیت بشه کیف، کیف محسوس بشه کیف نفسانی، در هر صورت تبدل پیدا بکند دیگه، این اشکال ندارد دیگه. خب این کی داره این حرفا رو میزنه؟ یه اصالت ماهوی. فلیس الشیء بالنظر الی ذاته حقیقتا معینه، شیء به حسب ذاتش حقیقت معینه ای ندارد، تابع وجودشه. خب بل الکیفیت الذهنیه اذا وجودت فی الخارج کانت جوهرا او غیر الجوهر، میره تو خارج میشه یه ماهیت، تو ذهن میاد میشه کیف مثلا، اینجور میشه. ول جوهر الخارجی اذا وجود فی الذهن کان کیفا نفسانیا، این تو ذهن میاد میشه کیف نفسانی دیگه. و اما مباینت الماهیت الذهنی للخارجیه، بعد میگیم آقا اینجاها یه مشکل دیگه هم پیدا شد، این غیر از این که با مبانی خود سازگار ندارد، مشکل چیه؟ انکار این همانی هم درست میشه. بعد حکایت دیگه چطور میشه؟ میگه و اما مباینت الماهیت الذهنی للخارجیه مع ان المدعى حصول الاشياء بانفسها في الذهن وهو يستدعي اصلا مشتركا بينهما ان فيكفي في تصويره ان يصور العقل امرا مبهما مشتركا بينهما. بالاخره این وسط یه امر مبهمی رو عقل در نظر میگیره، اون شما به اشتراکشون دیگه. پس جوهر پیش شما نیست، جوهر پیش شما نیست. وقتی جوهر پیش شما نیست پس چطوری میفهمی که او تو خارج جوهره؟ می به هر حال یه چیزی این وسط، یه حیثیت مشترکی این وسط پیش عقل خودش تصویر میکند و درست میکند دیگه. خب مسئله حکایتگری مشکل پیدا میکنی. یصحح بهی ان ما فی الذهن هو الذی فی الخارج، همه این همانی درست بشه دیگه. مثال داری جناب اصالت ماهوی؟ میگه بله مثال من دارم. ببینید خوب دقت بکنید، در فلسفه مشا میگفتن یه سیب وقتی که موند خراب میشه، کرم میشه. بعد شما میتونید نگاه کنید به کرمه، بگی این کرمه میدونی چیه؟ این همون سیب دیروزی است، این همون سیب دیروزی است. بعد میگیم چطوری این همانیش چیه؟ به چه ملاک میگی این همان است؟ میگیم میدونی این همانیش به چیه؟ به ماده مشترک بین این دوتا است. اون سابق سیب یه ماده داشت، یه صورت داشت. امروز صورت اون سیبی رفت، صورت کرم اومد، ولیکن در همون ماده دیروزی سوار شد. پس یه ماده ما داریم، صورتی رفت، یه صورت دیگه اومد به جاش. صورت سیبی رفت، یه صورت کرم به جاش اومد. چون ماده مشترک است، ملاک این همانی توش هست. حالا اینم هم همینطور است دیگه، مثل یه چیزی مثل ماده مشترک توش قائل بشو، همین است دیگه. یه ماده مشترک بینشون هست، تبدیل به شطور شد دیگه. از لحاظ فلسفی فقط میگیم، اصلا میگیم کوه میتونه شطور بشه، فقط ممکنه چند میلیارد سال لازم باشه. معجزه‌ای که اتفاق افتاد این بود که چند میلیارد سال با مثلا فرض کنید یه دقیقه یه ثانیه اتفاق افتاد دیگه. آره آفرین، مثلا سیب کرم بشه با کوه شطور بشه، این هر دوش از لحاظ فلسفی یه فرایندن. او از طریق اسباب مختلف چی میشه؟ سرعت پیدا میکند دیگه. خب نه، به هر حال میگه یه ملاکی برای این همانی باید داشته باشی که بگی این کرم همون سیب است. میگه این همانیش چیه؟ ماده قابلیشه. اینم هم همین حرفو میزنه، میگه ماده یه چیزی مثلا مشترک در نظر بگیر که بشه چی؟ که بشه بتونی بگی این همان است. شما مشکلتون است که بگی این همان است، حلش میکنیم مشکلتون رو. یه چیزی در نظر بگیر، یه امر مبهمی، همون رو بگیر ملاک این همانی. اینا اینجوری میگن دیگه. کما یصور العقل المادت المشترکته. این یصور فاعلش به عقل برمیگرده. عقل تصویر میکند المادت المشترکته بین الکائن والفاسد المادیین. کائن یعنی به وجود اومده مثل کرم، فاسد مثل سیب که از بین رفت دیگه. بینش چی هست؟ یه ماده مشترک هست. مرحوم علامه فرماید که و فیه اولا انه لا محصل لما ذکره من تبدل الماهیت و اختلاف الوجودین فی الحقیقه بناءً علی ما ذهب الیه من اصالت الماهیت و اعتباریت الوجود. آقا تو اصالت ماهوی هستی؟ یعنی چه وجود سابقه بر اون هست بعد ماهیت به تبع وجود تبدل پیدا میکند؟ این حرفا تو با قیافه شما نمیخوره. آخه تو حضرت ماهوی هست، این حرفا نمیخوره که اینجوری صحبت بود. و ثانیا انه فی معنی القول به شبه، همون مشکل دارد دیگه، انکار این همانیه دیگه. ما این همانی میخوایم که مبنای حکایتگری باشه. تو جوهر پیشت نیست، چطور میفهمی جوهره؟ این حرف حکما بود. حالا شما میگین این همانیه درست میکنیم برات، یه چیزی مبهم بینشون، میگیم یه چیزی هست، جوهره یا جوهر نیست؟ اگه جوهر نیست چطور فهمیدی اون جوهره؟ این الان این سوال اینه، حکما حرفشون اینه، میگن تو فهمیدی اون چه که تو خارج از جوهره؟ اگه فهمیدی چطور فهمیدی که جوهر است؟ پس بعد به نحوه حکایی جوهر پیش تو باشد که با دیدن اون جوهره حکایی بفهمی که اون چه که در خارج هست چیه؟ جوهره. بعد میگه جوهر است و سایر احکامی که بهش نسبت میدیم. و ثانیا انه فی معنی القول به شبح بناء علی ملتزم به من المغایرت ذاتیت بین صورت ذهنیت و المعلوم الخارجی. بنابر اون چیزی که التزام حاصل، التزام پیدا کرد، پیدا شد، یا التزام پیدا کردن این قائلین، این قائل التزام پیدا کرده است به مغایرت ذاتی بین صورت ذهنی و معلوم خارجی. خب وقتی که ملتزم به این شد، ملتزم به مغایرت ذاتی بین صورت ذهنی و معلوم خارجی شد، فیلحقو این قائل را ما لحق اون قائل. پس قائل به شبه چه اشکالی بهش وارد بود؟ قائل به انقلاب هم اشکال بهش وارد هست دیگه، فرق نمی کند دیگه. شما قائل به تبدل ماهیت که شده دیگه، این همانی انکار شده دیگه، پس همون هست. می فرماید من محذور سفسته، این از محذور سفسته. و منها این برای جلسه بعد. خب من همین جاهای سوال اول بپرسم، قبلا اگر بیان من نارسا بود بعضی از رفقا پیامک می فرستادن، الان که نمی فرستن ناامید شدن از این که من بخوام بیانم رو عوض بکنم یا نه مشکل دیگه با این بیان ندارن؟ این یک سال. دو، این الان ما چند جلسه سریع تر داریم می خونیم؟ اولا سریع تر داریم می خونیم دیگه، درسته یا نه؟ سریع تر داریم می خونیم دیگه. این به الان به نظر خودم داریم می خورده سریع تر می خونیم. آیا اون چیزهایی که باید حل بشه از مطالب در سطح کتاب، یه وقت هست کسی مثلا میگه من تو اسفار مطلب رو دیدم اینجا برای من حل نشد، قاعدتا اون چی که تو اسفار دیده اینجاها انتظار داشته باشه تو بدای حل بشه قاعدتا انتظار معقولی نیست، ولی همون چیزی که تو بندازه بدای هست که پایه است برای بحثای بعدی. نمیخوام بگیم این حرفه که تو بدای مطرح شد بعدن میخوام عوضشون کنیم، نه، در سطح بدایه که میگیم یعنی در همین لایه که بعد بشه بحثای فلسفی بعدی رو بشه مطرح کرد دیگه. در همین سطح بدایه اگر ابهام داره حتما پیامک برام بفرستید که این مثلا این مطلب حل نشد یا این مطالب حل نمیشه یا ابهام برای ما باقی مونه که ما در نظر بگیریم اون رفع ابهامات رو انشاءالله. فردا هم یه مطالعه بکنید همین قسمت وجود ذهنی رو یه مطالعه بکنید که چیز کرده باشید که اینا رو با تکرار کردن مطالب روون بشه انشاءالله.
تو قول ملا صدر رو این برمایی که شما میگه که همین حکاییه به همین اولی هم بس هم برمایی شما میگه
آره دیگه.
حالا من استاد این سوال رو من خیلی درگیرم کرده، مثلا من تو کل به قول معروف دایی منظومه خب همه رو میگه آزان بحث اصلی ما اینو میخواییم اینو درست کنیم حصولا به انفاس هم، و حتی در مقابل به قول من رو قول خلوصا شبه هم هی اینو تکرار میکنیم که اون قول انفس نیست. خب حتی هم اینجا هم که
خب
به قول من رو وزهر به بعض هم شبه هرمانی الا نفس ها. خب تو بحث سفزده ما چی داریم میگیم تو قول شبه میگیم این نفس همون ماهیت نیست. حالا ما تو قول ملا سبزن دقیقا داره همه اتفاق میافته. حالا ما میگیم یه وجودی داریم، خب این به حمل شایع چیه؟ کیفه. این تمام. بعد میگیم که همینی که به حمل شایع کیفه به حمل اولی چیه؟ به حمل اولی اصلا همون انسانه، جوهره.
درسته.
این که وقتی به حمل اولی جوهر شد، اگه میخواییم بگیم که بله به حمل اولی جوهر قبول، اگه میخواییم بگیم که حاکی از جوهر قبول، اما دیگه این نفس جوهر نیست. ممکنه ما الفاظ بگیم که بله این نفس جوهر است، حکایت این که نفس جوهر نشد. ما درباره ماهیت میگیم ماهیت چیست؟ میگیم حد وجوده، یعنی حد بودن در ذات ماهیت. اون ماهیتی که در خارج بود جوهر بود، اون حد بود برای وجوده. حالا اینی که ما داریم به عنوان حکایت ازش حد نمیم، قطعا حد نیست. اگر حد بود که میتونستیم به حمل شایع بگیم جوهره، اگر حد بود که میتونستیم به حمل شایع بگیم جوهره. نه، این تعریفی از جوهره، نمیدونم حتی چه میگن حمل اولیه جوهره. خب نمیدونم حرف ملازد اگر هم فی نفس اشکالی نداشته باشه، به اون چیزی که ما دنبالشیم به انفس نمیسازه. مثل چیه؟ مثل این که ما مثلا تو وجود چی میگیم؟ میگیم اون وجود خارجی. این آیا این مفهومی که به قول ما تو وجود داره، میگیم این مفهوم نفسش نیست.
یه نکته هست اینجا ها من عرض میکنم، یعنی فی الجمله نکته خوبی گفتید، من این نکته هست من عرض میکنم. اگر بقیه کوتاه شما سوالات کوتاهی دارید بفرمایید.